أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عبارت عروه اینه: و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله. اینجا عرض کردیم از عبارات مبسوط و معتبر و تذکره و اینا همه استفاده میشه که قبل صرف تصرف جایز نیست، که معلوم میشه اینا همه تو ذهنشون اشاعه بوده. وقت فائده صرف جواز تصرفه، صرف صرف که جواز تصرف نمیاره. لابد صرف یه معامله میشه، تضمینی میشه و این تضمین سبب جواز تصرف میشه. خب پس این جواز تصرف رو فرع این است که بگیم اینجا یه معامله شده و مقدار زکات یا به ذمه طرف باشه یا کلی فعل معین باشه. اگه به ذمه باشه همه شو میتونه تصرف کنه، اگه کلی فعل معین باشه مقدار زائد بر زکات رو میتونه تصرف کنه. اگه اشاعه باشه، یعنی بعدش هم اشاعه باشه، وقت لابد بگیم اجازه تصرف هست، باید بگم اجازه تصرف هست و الا بنابر اشاعه بازم نباید بشه تصرف کرد. و اما اجازه هم البته این در صورتی که معامله باشه، اما اگر خرص رو معامله ندونستیم خب خرص میدیم تخمین بدیم کاری نشده، میشه قل اول. اگر چنون که ما از اول میگفتیم که اشاعه تو جایز نیست تصرف، حالا جایز نیست. اگر از اول نیست مرحوم آسلام کازه میگفتیم کلی فعل معینه در مقدار زائد بر زکات، در مقدار زائد بر زکات میشه تصرف. اگر یکی از میگفت مثلا فرض بگیرید به نهر حق و جنایف که تصرف مانعی نداشت به شرط قبوله، این به شرط قبوله باز دلیل بر اینه که نوع معامله میخوان قرار. حالا اگه معامله باشه، طبع معامله اقتضا میکنه که قبول بکنه. صاحب جواهرم اینجا قبول رو دارم. فرمان که و فائدت الخص برکوش. ها بله. و فائدت الخص ان للمالک مع قبوله از تصرف و کیفش را. به خلاف ما اذا لم یقبل فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نفس عليه جماعه، که معاملش رو قبول میخواد. اینجا اشکالی به ذهن میاد و او اشکال اینه که طبع معامله البته اینه که قبول بخواد، ولی اگر حاکم شهر به صاحب باغ اطمینان نداره اینجا قهرن میفرسته و خرس میکنه، بعدم اونو تضمینش هم میکنه، باید اونم قبول کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله بن رواحه رو که میفرستاد، وقت بعد اونا میگفت بیاید من معاملت شما قبول بکنه، لیه قبول دیم کردن خرس نمیکرد عبدالله بن رواحه. خلاصه ولو طبع معامله قبول میخواد، اما اگر حاکم شهر تشخیص داد که این آدم قلابیه و ممکن است که زکات رو از بین ببره، اینجا به حکومت شهری میتونه بره خرص بکنه، اونا دندشون نزده باید قبول کنه چون حکومت اسلامه. قاعدش اینه. این همچی نبود است که عبدالله بن رواحه که میرفت خرص میکرد درگی خب حالا بیاید بخواییم معامله کنیم تقبیل کنیم، اونا میگفتن نه، اونا بگه پس خدا حافظ شما دیگه کارتون نداریم مثلا فرض بگیریم. ای ظاهرش اینست که به حکومت شرعی میشه تحمیل کرد در صورتی که حاکم شرع اطمینان نداشته باشه، ولی طبع معامله البته اینست که باید او قبول کنه، یه قبول نکنه صحیح نیست. تصرف میتونه بکنه کیفشا، این کیفشا میخوره به تصرف، یعنی چه تصرف مثلا خوردن اینجور چیزا و چه تصرف معامله ای. علامه در منتهای دای اجماع کرده بر این که در صورت که خرج بشه تصرف جایزه. عبارت منتهای علامه اینه: لو اکل المالک رطبا یا رطبا فان کان بعد الخرس و تضمین جاز اجماعا. رطبا مالی خرماست، اگر رطبا باشد مال همه میوه ها، مال انگور هم حوه. این رطبا برای که انگور هم بگیره. بله جاز بله. فان کان بعد الخرس و تضمین عبارت منتها، فان کان بعد الخرس و تضمین جاز اجماعا لان فائدت الخرس اباحت التناول. حالا یعنی علامه ادعای اجماع هم برای معنا کرده و عملا هم سیره برای این معنا بوده. وقتی که خرس می کردن یه در اختیار صاحب باغ می داشتن و می تونست بخوره رفت و پاش بکنه اینجور چیزا، منطقه چیزی که هست مقدار زکاتش رو باعث بده علایانه ولو تو ماله یا از مال یا از جای دیگه مخیر بوده بده. و وقته بعد میخوام مسئله تمومش کنیم ما. و وقته بعد بدو صلاح و تعلق الوجوب. این از کلمات بزرگان و از روایات هم چی استفاده میشه که بعد تعلق وجوب خرص میکنه. قبل تعلق وجوب قصاص قبل جنایه این که معنی نداره چیه. و این که محقق هم در معتبر و همینطور شیخ در مبسوط علامه در تذکره همه میگن که بعد الخرس یا امانت میدارن دیگه، یا تضمین میکنن مقدار زکات رو بر او، یا تضمین میکنن حق مالک. پس معلوم که زکات تعلق گرفته و تعلق زکات بعد از بدو صلاح، قبل از بدو صلاح زکاتی تعلق نگرفته. به خاطر زکات دارن خرس میکنن، قبل از بدو صلاح که زکات تعلق نگرفته. منتها عرض کردم اگر چنون که یه باقی باشد که اغلب میوه‌هاش مثلا بدو صلاح شده، چون در خورما تفاوت داره، یه چند جلاده ناش اینا قریبه به بدو صلاحه، اونا هم اثبابی که یقین دارن یه میمونه اینا هم خرس میکنن معمولا. سیرن بر این معنا بوده که بعد از بدو صلاح خرس میکردن. اون روایتی هم که عایشه نقل میکنه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که وقتی که خطیب و حین خطیب و که محقق هم در معتبر عبارت رو نقل کرد، عبارت عایشه این بود کان در سنن ابی داوود باب و مسای و خرس و تم عن عایشه که میگه کان نبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یقید قبل ان یو سلمه. یعطیب نهنش امی بدو به صلاح شده. منطقه اشکالش این است که در باب خیبر بوده عرض کرده و ممکن است بگیم خیبر مربوط به باب زکات نبوده، ولی عمده این که سیره بر این است که بعد از آنی که میوه از آفت گذشته باشد میان خرس میکنن و تا بدو به صلاح نشده هزاران آفت داره. اینجا خرس یه چیز لغویه که تقبل نمی کنه، تضمین نمی کنه. وقت او بعد بوده و صلاح و تعلق الوضو بل الاقضا جوازه من المالک به نفسه ازا کان من اهل خبره او به غیرهی من عدل او عدلن و این کان الاحوت هر رجوع الالحاکم او وکیله مع تمکن. حالا یه بحث دیگه، پیغمبر اکرم میفرستاد خرس میکردن، میفرستاد خرس میکردن، در زمان خلفا مرسوم بوده از طرف خلفا میرفتن. این که صاحب با خودش خرس بکنه این خیلی معمولی نبوده. بعضی از بزرگان گفتن که میتونه خودش هم خرس بکنه. اینجا مستمسک میگه تماثل جواهر حاکیان عن الفاضلین و شهید و مقداد و سیموری که اینا گفتن خود مالک هم میتونه فرض بکنه، برای که ساعی خصوصیت نداره، باید کارشناس باشه. حالا یه وقت خود صاحب باغ کارشناسه، یا خود صاحب باغ یه کارشناسی رو دعوت میکنه برای خرص، این چرا از طرف حاکم باشه؟ این فرمودن اینو. اما جوابش اینه، یه وقت فقط میخواییم خرص باشه، یعنی بفهمیم مقدار زکات چقدره، صاحب باغ میخواد بفهمه مقدار زکات چقدره، خب این خرص میکنه اشکال نداره. یه وقت خرصیست که میخواییم روش ترتیب اثر بشه که جواز تصرف بیاره. شما فرمودید خرص معامله است. معامله جه باشه، معامله یه طرفش حاکم شرعه، این مالک خودش چه عقلی داره بیاد اینجا خرص میکنه بعد یه تصرف کنه؟ اگر مشاع باشه، در موشا حق نداره تصرف بکنه، میکنه زکات شو بده، یا با ولی زکات با هم در بیان. معامله طرف عینیه، یه طرف معامله حاکم شرعه یا سایی که طرف حاکم شرعه. این که از یه طرف بیان بگیم خرص معامله، از یه طرف بیان بگیم خودش رو هم خودش خرص بکنه در خودش، کنی که معامله نمیشد که خب یعنی من الان خودم کارشناسم با اون معامله میکنه، اینه میگم این که نیست، نه این نیست، نه این نیست. خیلی اگه این جور بسن این معنیش اینه، یعنی سایی میتونه به مالک بیده تو کارشناسی خود رو قبول داره. خب این چیز ای موجه نبوده، این میگم اگه سایی مایی تو کار نیست، من خودم بیام بشینم بر خودم باغ و تخمین بزنم مقدار زکات معین کنم، خب وقت باشی معامله کنه. مگر یه جور بگیم، بگیم اگه یه جایی باشم که حاکم شرعی نیست و ساعی بسرسه و ضرورت هم داشته باشه خرص برای تصرف، اون وقت از باب حسبه در امور مهمه اگر چنون چه حاکم شهر نباشه عدول مؤمنین متصدی میشن. یه اضافی که عدول مؤمنین هم برای تعیین حق فقرا بیان خرج بکنن، خب وقتی چه ضرورتی ایجاب میکنه چنین خرجی رو؟ مالش غیر از نیست میخواد یخت خورما بخوره، خب هرچی میتونه میخوره یه درگیش زکاتشان بده. یه همچی بگیم یه ضرورتی تو کار باشه از امور زمین مونده باشد که حالا اگه خرص نشد آسمان به زمین میاد، اون وقت امور ازباب امور حسبیت، حالا که حاکم شهر نیست عدول مؤمنین متصدی حکومت شهری شهنهو بشن، یه همچین ضرورت معلوم نیست پیش بیا. یه داده باشه حاکم بله و نه، این صحبت سر این است که اصلا حاکمی سایی مایی نیست، همچون خودی کشاورز بیاد این کارو بکنه خرص بکنه، وقت باشی معامله بکنه. این معامله وقتی صحیحه که بگیم حاکم شرعی نیست، امرم ضروریه، مال فقرا مسکین میره، مثل اونجایی که میگیم قیم برای فقار و مجانین، اگر حکومت شرعی نباشد عدول مؤمنین متصدی میشن، یه ضرورت اینجوری تو کار باشم. خب اینجا یه همچین ضرورتی تو کار هست، اگه من خرص نکنم حقوق فقرا زه میره، نه غیره بخوای تصرف بکنی، هرچشون خورمار میچینی بداری، مثلا یه سلدش میچینی بداری تو خونتون بخوری، یه درکشم بده به سقیق همسایتون، مثلا دایی که بده دایی که بخرصم بکنه، نه خرص بکنه، نه آقای تزمین آخه میخواب بابا دون خرص تنهایی، گفتم خرص تنهایی فایش خرص تنهایی مانه نداره، تزمین که بخواد معامله بشه به حاکمی نیست آخه بعد این حالا میگن این. پس بنابراین اگه منظور اینه که حاکم خرص صاحب باغ قبول داره، خب بعد این ما مخالفی، اما یه وقت نه، حاکم ماشمی نیست، خودش میخواد بیاد خرص کنه بعد تصرف بکنه، این چه دلیل داریم برای این معنی که این همچه حقی داشته باشه؟ بنابراین این که میگه احوط رجوع الالحاکم این لایسرت شما بهش بزنید احتیاطا. اللهم الا این که اضطرار تو کار باشه که از باب امور حفظی یعنی که اگر حاکم شهر نیست عدول مومنین متصدی میشن به حد ضرورت و نیاز باشه، مثل تصرف در اموال یتاما و گستر مثلا. نه بله، ولی اون وقتی بیه تخمین بشه، قبل تخمین نه یه خورم سبق ندارم بخ. نه این ضرورت درست که میخواد بیچینه یا فکره درکشم بیچینه داده، اینقدر که مهمورا میخورن مثلا یه درکشم بیچینه داده به فقرا. ولا یشترت و فیه سیغه، چون من خواهد این مسئله تمومش کنیم دیگه. ولا یشترت و فیه سیغه فانه معاملتون خاصه و این کان لوجی عب سیغت سول کان اولا. میفرماد سیغه درش معتبر نیست، برای که یه معامله خاصیه. خواهی یعنی که خواهی معامله خاص هم باشه با سیغه میخواه، این تعبیر تعبیر درستی نیست. سیغه درش معتبر نیست نگه مراد این باشه، یعنی سیغه یه بینی میخواه، سیغه یه صلح میخواه، سیغه خاصی میخواه، سیغه تقدیر مثلا میاره. اما این که اصلا سیغه نمیخواد، چون یه معامله خاصیه، معامله خاص هر معامله باشه بالاخره یه سیغه میخواد. نگر بگید معاطات هم صحیحه، معاطات هم باشه باز در همه معاملات صحیحه، معاملتون خاصه دلیل نمیشه برای که سیغه نخواد، بیع هم باشه باز معاطاتش صحیحه. خلاصه اگه معاطات صحیحه در هر معامله صحیحه، اگه صحیح نیست اینجا صحیح نیست، این علت و معلول با هم جور نیست. لا یشترط فیه صیغه، نگه مراد صیغه الفلام الفلام عهد باشه، یعنی صیغه بیع اصول از این صیغه که تو ذهنی توست که صیغه بیع اصول از اونا نمیخواد، بلکه تقبیل هم مثلا صحیحه. و این کان الوجی اب صیغه سر کان اولا. ایاتون باشه در باب تقبیل عبارت شهید رو در دروس خوندیم که ایشون بخواستم بگم صلح در باب تقبیل. حالا قبلتون اگه بگه صحیحه، ما که گفتیم اصلا این مسئله از مسابقه تقبیلیست که هم در باب بیع ثمار ذکرش کردن هم در باب مزارعه. ثم انزاد ما فی ید المالک کان له و ان نقص کان علیه. این دیگه از نتایج معامله بودنه. معامله چه شد؟ گفتیم یکی از فواید معامله این است که اگه زیاد اومد مال مالکه، اگه کم اومد به عهده متقبله. در عبارات هم دیدیم داشتن، محقق هم در معتبر داشت، مطابق فیه تردد هم میگون که ما اشکال کردیم، گفتیم اگه قبول کردید معامله اصلا از مصادیق تقبیل ما گرفتیم و روایات تقبیل که خونده برای تو صحیحه یونس ابن یعقوب تصریح داشت زال او نقصه. اون مرسلن که بر زراعت بود، مرسل محمد ابن عیسی، اونم داشت اگه کم میند به عهده متقبله، سمایی که اگه زیاد میند مال متقبل بود. اونجا روایاتش تصریح به این معنا داشت. پس ما معامله گرفتیم، از مصادیق تقبیل هم گرفتیم، اون وقت احکام تقبیل گفتیم. اینجا باره مرحوم حاج آقا رضا و منطبه ایشون، اینایی که معامله بودن و منکرن، اینا میگن نه تقبیل یه اماره، نه تقبیل ببخشید خرص یه اماره، حالا که کشف خلاف شد اماره حجیت میفته. خب این دیگه بحثه به این که این رو معامله بدونیم یا ندونیم، و ما گفتیم از مصادیق تقبیل است و معامله است، و در تقبیل روایتاش تصریح داره به این که زاد یا نقص. او باب دهم جلد 13 باب به استمار اونجا روایتاش نگاه کنید، بعضی روایتاش تصریح داره.
روایت دیما
تقصیل شما عرقش اینجا نمیشم، اینجا قرانه شد فروخته حاکم شهر عرقش رو میاد نیست به شما تبدیل کرده، باید چون تبدیل معامله است، یه تبدیل کرده وش معامله معامله کرده رو. بله، چون من انزاد ما فی لد المالک کانه له و این نقصه کانه علی. و یجوز و لکل و یجوز و لکل من المالک و الخارف الفسخ مع القبن الفاحش. اگه معامله باشه خیار قبن هم درش میاد. خیار قبن دلیلشون گفتن لا ضرره و این در همه معاملات میاد، مثل بعض خیارات نیست که مخصوص یه معامله خاصی باشه. اینجا تو معامله است، اگه قبن فاحش توش باشه خیار فسخ هست. ولو توافق المالک و الخارج علی القسمت رتبن جاز. به قول محقق که میگفت وقت تعلق، وقت صدق تمریت، تا تم نشه که زکات تعلق نگرفته، پس نمیشه زکاتش رو رتبن بدی. اما به قول مشهور که میگفتن بدو به طلا، و این مسئله خرص هم گفت فرض بدو به صلاح دیگه، اون وقت پس روتر زکات داره. حالا که زکات داره ولو میشد مالک حق داره تأخیر بندازه تا تمر بشه، تا وقت جزاز و اختتام. ما اونجا گفتیم این که وقت اخراج را وقت جزاز و اختتام قرار میدن، مراد یعنی وقت اخراجی که دیگه از این میشه تأخیر بندازی، بیشتر نمیشه تأخیر بندازی، و اگه تأخیر بندازی ضامنی، اما جلوترن همون وقتی که واجب شد بخوای بدی مانعی نداره. حالا مالک میگه که سربازای ما تو جبهه رتب میخوان، قرار دار رتب بیچین ببرن، چه اشکال داره؟ نیست میگه که ولو توافق المالک و الخارس علال قسمه تفصیل کنن رتبن یا رتبن. حالا برخیر آقای طباطبایی میفر رتبن، اگه بخوایم انگورم بگیره مجبوریم رتبن بخونیم تا اون وقت هم خورما رو بگیره هم انگور رو جازم اون وقت. بله حالا یه وقت فریش میدن میخوان سرواز تو جزا فریش میخوان بخورن. و یجوز بله و یجوز للحاکم او وکیله بیع و نصیب الفقرا من المالک و من غیره. اینا تا حالا مال تضمین بود، تقبیل بود. حالا یه حاکم میگه اصلا ما خواهم بفتن پولیش کنم بیه، به پول اشکال نداره دیگه، گندم یا خورما رو به پول بفروشه. او بیع مزابنه و محاقله که گفتیم باطله، این که بخواد خورما رو به خورما بفروشه یا گندم رو به گندم بفروشه. اما اگر نه میخواد به پول بفروشه، حاکم میشه میگه ما سهم فقرا میخوایم پولیش کنیم خشکه پول، و مالش هم قبول میکنه، این مانعی نداره، مثل سایر ثمار که به خرص میفروشن. اینه دیگه که ولو یجوز للحاکم او وکیله بیع و نصیب الفقراء و نصیب الفقراء من المالک و من غیره، به مالک بفروشن یا به دیگری، صاحب اختیار است دیگه، مالک است و مال بیت المال است و میتونه بفروشه چون حاکم شهر ولایت داره. مگر یک کسی ولایت و حاکم شهر او قبول نکنه، حکومت و حاکم شهر قبول نکنه، دیگه اصلا این حکومت هستن دیگه. بعضی از آقایو تو ذهنشون اینجوره که اصلا حکومت و این حرفا اینا مال پیغمبر و امام علیه السلامه، و خلاصه در زمان غیبت من ها بر هر جا مرجه حکومت و حکومت ها چیز غلطیه. بله این بایستی باشه تا همچی زمین را فساد خوب بگیره، تا حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه وقتی آن یه حکومت اسلام مثلا تشکیل بدن. خب این رو که ما قبول نمی کنیم، حکومت از ضروریات زندگی بشره، و حضرت علی هم در نهج البلاغه دارن لابد از برای مردم من امیرن درن و فاجر، بالاخره حتی فاجرشن بهتر نبودشه. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر ببینید آقایون، شما آقایون یه اموری رو اسمش میذارید امور حسبیه، مثل تصرف در اموال یتاما و قصر اینا، میگوید نه یه امور مهمه نمیشه زمین بمونه، اگه حاکم شهر بود، حاکم شهر متصدی بود. اگه حاکم شهر نبود، عدول مؤمنی. اگه عدول مؤمنی هم نبودن، فساق مؤمنی. بالاخره مال صغیر باید حفظ بشه. خب مال صغیر از امور مهم است، باید حفظ بشه. اما 1 میلیارد مسلمون سرنوشتشون نباید حفظ بشه. اینجا اگه امور حزبیه‌ای تو دنیا باشه، دیگه از مسئله اداره شؤون مسلمین چیزی مهمتر ما نداریم. پس در درجه اول مجتهد فقیه عالم نشد، عدول مؤمنین نشد، فساق مؤمنین. بالاخره این که فرمایش حضرت علی هم می‌فرماد لابد لنا تو نظر وقت من عبیده درن و فاجر، این معنیش همینه. نه اینکه لعنه اول با اینکه عادل میشه ما بیان فاجر رو قرار بدیم، میخواد دیگه بیا از امور مهم است. ها برنده سیاست داستان نفسبه رو چه میدونی که نفسبه؟ بله، میگن که به ادبیات خیلی مقایها خوبم هست. نفسبه به ادبیات خیلی مقید بود، وقت در شهر بصره بوده اینها. بعد میرست بره دید در یک خونه یه بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن، بسم الله رو نوشتن، الله یه زحمه بهش دادن. خیلی اوقاتش سخت شد که من یه همچه عدیبی توی شهر هستم، اون وقت در یه خونه یه همچه غلطی. رفت در خونه رو در زد و صاحب خونه رو گفت آقا این بسم الله دون بی زحمه غلطت، این درستش کنید، الله یه چتره بگذاری. گفت برو آخون درست کار زندگی تو دیگه رو بس خونه ما داری. بالاخره هر وقت نفته بایی میرست برس مدرسه، چشمش به این بسم الله که میفتاد برش یه عقده میشه. تا یه شب نصفی شب یه نردبونی گیر آورد و آمد، گفت خودمون میری میتراشیمش درستش میکنی. نردبونه برداشت و آمد و شروع کرد این رو تراشیدن زمنش. و بعد اتفاقا مدتی به تو بصره دوز پیدا شده بود و دوز رو پیدا نمی‌کردم. داروغه ای رو گرفت، گفتم دوز رو پیدا کرد. اون وقت بناشو تو شهر بگردوندش به عنوان اینکه این مثلا بوده. یه تابلو اونجایی که می‌خواستن بگردونن تابلو درست می‌کردن که مردم تابلو رو بخونن ببینن برای چی اینو گرفتن. وقت رو تابلو نوشته بودم مثلا هازا نفس بی حبن و فلان اراد ان یسرق، مثلا از کنه ان یسرق رو ان یسرقو نوشته بودم. اون وقتی حول و علا که بیچار نفس بی حبن میگردوندن، این داد میزد میگفت که بابا ان ناصره نست میده، آخه چرا ان یسرقو نوشته. درسمون حالا بس. حالا از نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امروز اول دهه فجر و مصادف با روزی که استاد بزرگوار رهبر انقلاب بعد 14 سال تبعید به ایران بازگشتن و از روز مراجعت ایشون سرنوشت کشور ما عوض شد به حمد الله و حکومت شاهنشاهی 2500 ساله‌ای که مورد تأیید همه ابرقدرت‌های شرق و غرب از آمریکا و شوروی و چین کوبا تأییدش می‌کردند، این حکومت ساقط شد و واقعاً یه حکومتی که بناش تزش اینست که نه شرقی نه غربی روی کار آمد. و چون این انقلاب منافع ابرقدرت‌های شرق و غرب رو به خطر انداخت، شرق و غرب علیه انقلاب متحد شدند و اگر می‌خواید عظمت انقلاب رو دست بیارین ببینین دشمن‌ها چجور دارن قضاوت می‌کنن. خود اونا دارن میگن بزرگترین چیزی که منافع آمریکا و ما رو به خطر انداخته است انقلاب اسلامی ایرانه. خب دشمن مجهز شده است، روز به روز هم داره مجهزتر می شود و ما متاسفانه به جای این که هی روز به روز محکمتر بشیم سوستر می شود. حالا من تذکرم به همه آقایون این است که این دهه فجر که مراسمی برگزار میشه زنده نگاه داشتن ایام انقلاب کار خوبی است، اما زنده نگاه داشتنش به این نیست که ما بیان یه جلسه های تشکیل بدیم و یه چهار تا سخنرانی و یه پوسترای هم منتشر بکنیم و بعدم دهه فجر تموم بشه خدا حافظ شما. واقعا جاش است که در این دهه فجر یه تحول عجیبی پیدا بشه. به جای این که جلسه ها و جشن و تشریف هاست اینا برقرار کنیم، اینا رو بذاریم برای پیرمردها و ضعفا، من به کفایه هست که جشنا رو اداره کنه و پوستر پخش کنه و اینها. اونی که مهمه چند چیزه، یکی الان مسئله جنگ، جنگی که وارد سال چهارم شده و سودس سال و نیمه گرفتار این جنگی، هی نباید کشش داد. بعد از واقعه خطف خونین شهر قاعدش بود که ارتش و سپاه و نیروهای مردمی متحد بشن و کارو یه سره کنن و حالا هی کشش دادن درست نیست. الان خوب است، یعنی بلکه لازم است، همه جوانها و همه برادرانی که میتونند قدرت دارند اینا نیروهاشون رو متوجه جبهه بکن. اونی که اهل جنگ، سرباز، پاسدار، بسیجی، ژاندارمری، شهربانی، اونا دارن خودشون رو مهیای جنگ. یه عده از برادران دارن پشت جبهه به اونها کمک کن. برادران فضلا و طلاب این هفته رو واقعا نیروشون رو متوجه جبهه بکنن و الان داد بلند است که آقایون اهل این در جبهه نیستن، کم هستن. خوب است که کسانی که قدرت دارن اینها این دهه رو به طرف جبهه ها برن و سربازها رو، پاسدارها رو تشویق کنن، دعوتشون کنن به اتحاد، به وحدت کلمه، اونجا تذکر بدن بهشون که ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و شهربانی و ژاندارمری و همه اینا با هم هماهنگ باشید، قصدتون رو خدا بکنید، اختلاف نظر نباشد، به فکر نباشید که حالا اگه پیروزی موقتی پیدا بشه به اسم ارتش تموم بشه یا به اسم سپاه تموم بشه. همه مال این کشوریم، همه نیروی اسلام هستید، قصدتون حصول پیروزی باشد به اسم هر کس میخواد باشد. کسی که برا خدا کار میکند هیچ وقت به فکر این نیست که به اسم خودش تموم بشه. شما کار رو برای خدا بکنید، خدا که خودش میدونه. برادران و زلال طلاب به جفه ها برن و واقعا دعوت به وحدت کلمه میکنن اونها رو. و لازم نیست آیون که میرن اونجا عبا امامه رو بیزارن زین و یه مثلا یوزی دستشون بگیرن درن بخوان مبارزه کنن، جنگ بکنن. جنگشو پاسدارها و سربازا میکنن، آقایون همون ارشاد و تبلیغ و دلگرم کردن رزمندگان و اینکه اونا رو خلاصه تشکیلشون کنن و در ضمن گرفتاری های مذهبی دینی دارن، اشکالات اعتقادی دارن، مسائلی دارن، اینا رو براشون بگن. خلاصه همون کار آخوندی تونه تو جبهه بکنید و انشاءالله امیدواریم که دفتر تبلیغاتم ماشین و وسائل اینها، حالا من همینجا تقاضا میکنم ازشون که هر چه زودتر ماشین و وسائل فراهم بکنن که آقایون امکانات داشته باشن بتونن خودشون رو در این ده روز به جبهه ها برسونند. آقایون اهل علم متوجه جبهه ها بشن، مردم حتی بازاری ها کشاورز ها اونایی که بیکارن اگر نمیتونن دم جنگ بکنن برن اونجا پشتیبان رزمندگان باشن و کارهای تدارکاتی رو براشون انجام بدن. خلاصه یه بسیج همگانی به طرف جبهه ها باشه، به طرف نقاط جنگ زده. یه عده از بازاری ها مثلا برن در کردستان، در خوزستان و مردم رنج دیده اونجا رو ازشون استمالت بکنن، تقویت روحی بکنن نسبت به اونها. خلاصه مسئله جنگ مسئله اساسی بشه و تصمیم گرفته بشه انشاءالله یه سره بشه. این روز به روز دارن آمریکا و فرانسه و شوروی و همه صدام رو هی مجهزتر میکنن، ما هم هی دفع الوقت میکنیم. حتی فرماندهان سپاه و ارتش هم به جای این که بمونن اینجا و بخوان تو جلسه ها سخنرانی بکنن و در جشن ها شرکت بکنن، جشن فرماندهان سپاه و ارتش و همه نیروها این است که برن تو جبهه و برای رزمندگان اونجا سخنرانی بکنن. سخنرانی اینجا به اندازه کفایت هست، عرض کردم بگذارن این جشنها رو برای اون پیرمردها و اونهایی که نمیتونن برن تو جبهه ها شرکت کنن. قاعدش است که فرماندهان سپاه و ارتش و همه نیروها این ده روز اصلا نیروشون و وقتشون رو در جبهه ها صرف بکنن، هم تشکیل کنن اونا رو، هم طرح براشون تهیه بکنن که مسئله جنگ یه سره بشه. این خط کشش ندیم، دشمن هی روز به روز داره مجهزتر میشه، ما هی تأخیرش میندازیم و جنگ فرسایشی داریم انجام میدیم. همینطور که رهبر انقلاب فرمودن مسئله اساسی ما جنگه، معنیش این نیست که فقط شعار بدیم جنگ جنگ تا پیروزی، نه، واقعا فرمانده ها نیروها همه متوجه جبهه ها بشن. و اون وقت قهرن من به سهم خودم از این روز تا 23 بهمن یعنی یه روز از این رو تأخیر میکنیم درس را، برای اینکه آقایون برن و بهتر نیست اصلا بشه آقایون دیگم مثلا فضلا اینها درس ها رو تأخیر کنن در این هفته و مسئله جبهه ها رو در درجه اول اهمیت قرار بدن. و باز انتظار میره توی دهه فرد این اداراتی که بعد از 5 سال انقلاب هنوز سر و صدای مردم بلندست از دست ادارات که کم کاری میکنن، نمیدونم کار را به یک دیگر محول میکنن، با بوروکراسی و کاغذ بازی اونورش میکنن، یه مثلا بدبختی یه زنتی میخواد مثلا برای کار دامداریش این حواله میده به او حواله میده به او حواله استنداری میده، استنداری حواله فرمون داد، آخرش هم هیچی، کاغذ از این میز به اون میز، آخرش هم هیچی. بیان برای رضای خدا شما متصدیان ادارات یه تحولی درتون بیداده شد و به جای این که در مجالس جشن شرکت کنید این دهه را اقلن بیاد انقلابی تو ادارات کار بکنید و تصمیم بگیرید که بفهمونید میشه کارها رو زود انجام داد، یخت کمتر مردم رو دور سر بگردونند. و دولت هم ما میخواییم یه مسئله مهمی که بعد جنگ به نظر من در کشور بزرگترین مسئله، اول مسئله جنگ بعد زن بزرگترین مسئله ای که الان در کشور ما گرفتارش هستیم مهاجرت کثیر روستانشینان به شهرهای بزرگ و شهرهای بزرگ همینطور داره تورم پیدا میکنه و به نتیجه دولت هم نمیتونه امکانات براشون تهیه بکنه، روستاهام خالی میشه. ما هم روز به روز بایستی که واردات کشورمون بشه، صادراتمون بشه و این در آینده فاجعه خواهد بود. ضرر از هر جا برگردی میگن به نفعه. از دولت و مسئولین میخوایم این 10 روز به جای شرکت در جشنها، در جشنها یه ساعت میخوای شرکت بکنن بکنن، به جای سخنرانی و شرکت در جشنها بیشنن یه تصمیم انقلابی بگیرن که این نتیجه رو بده. تا مادامی که نون، گوشت، مواد پوشاکی، مسکن در شهرها راحت تر دستیاد فراوون تر باشه، ارزون تر باشه، این مهاجرت یه چیز قهری خواهد بود. دولت تصمیم بگیره نون در روستا ارزون تر از شهر باشه، گوش در روستا ارزون تر از شهر باشه. حالا این باید چی کار کنم من نمیدونم. این میشه که این تصمیم بگیره فراوون تر باشه و ارزون تر. سابقا شهری ها اگه نون خوب میخواستن میرفتن ده، اگه گوشت خوب میخواستن میرفتن ده، اگه مرغ خوب میخواستن میرفتن ده، اگه چره خوب میخواستن میرفتن ده. ای باید به تصمیم اینجوری داره. ولو اینکه دولت مثلا فرض بگیری تولیدات کشاورزی رو از کشاورزا خوب بخره و بعد برای مصرف خودشون ارزونتر از شهرم بهشون بده، خلاصه یه کاری بکنه که هر کسی ببینه اگه نون خوب میخواد ارزون باید درده، اگه گوشت خوب میخواد درده، اگه اونجور باشد روستاها جاذبه داشته باشه، به نتیجه شهرها خالی میشه روستاها پر میشه، اون وقت زمینها چشت میشه. قهرن بایستی دولت هم قناتاشون و مسئله تأمین آب و برق و بهداشت و همه امکانات را برای روستاها بیش از شهری ها فراهم بکنه. به نظر من بنیاد مستضعفین اگر در شهرها خونه بسازد یا مثلا فرض بگیرید پولایی که برای مستضعفین تو شهرها مصرف بکند، این خیانت به مستضعفین شده. اگه بنیاد مستضعفین میخواد به نفع کشور کار بکنه، مستضعفین همینان که تو روستاها هستن، اگر میخواد امکاناتی داره بنیاد مستضعفین برای روستاها مصرف بکنه، جهاد سازندگی امکاناتش در روستاها مصرف کنه، بنیاد مسکن امکاناتش در روستاها مصرف کنه، اصلا هم کاری بکنن. چه اشکالی داره بنیاد مستضعفین درآمدی که داره به وسیله بچه های جهاد در روستاها به مصلحت برسونه؟ دیگه اون برا خودش پرسنل اضافی، اون برا خودش پرسنل اضافی، هی حقوق بگیره اضافی. بنیاد مستضعفین درآمد داره، بچه های جهاد هم یه پرسنل هستن مجهز برای کار. بنیاد مستضعفین درآمدی که داره در اختیار بچه های جهاد بگذاره و بهشون هم دستور بده که در روستا صرف خونه بشه، صرف برق بشه، صرف آب بشه، براشون قناتشون درست بشه. این پرسنل کمتر و بازده بیشتر، همه مالی یک کشوره دیگه. بنیاد مستن بر خودش جدا و بنیاد مستضعفین بر خودش جدا. گاهی اوقات شنیده میشه مثلا فرض میگیری که یه بنیاد با یه بنیادی دیگه نزاع دارن در یه چیزی. مثلا فرض بگیرید بچه های نمیدونم هلال احمر میگن که نه ما داریم آمبولانس اما به وزارت بهداری نمیده، مثل وزارت بهداری مال آمریکا. وزارت بهداری همین کشوره، هلال احمر مال همین کشوره. ای بایستی امکاناتو به همدیگه بدن، اصلا فرض کنن پرسنل یکی بشه. بچه های جهاد بچه های هم که این 4 سال امتحانشون رو دادن، در روستاها خوب کار کردن، منتها امکانات کم دارن، بنیاد مستضعفین امکانات در اختیارشون بگذاره و در روستاها نیرو مصرف بشه، امکان براشون وسایل رفاهی فراهم بشه، قناعتشون درست بشه، نون براشون فراهم بشه، امکانات غذایی، لباسی، مسکن، همه چیز وقتی در روستا فراهم شد، اشخاص کار وقتی که زمینه کار در روستا بیشتر باشه، میگه دیوونه میام تو شهر. اما وقتی که میاد تو شهر پرتقال فروشی هم بکنه، رو 500 تومن پیدا میکنه، اما در روستا بعضی تولید هم بکنه، چغندرش رو میخواد ببره به کارخونه، مثلا فرض بگیرید که چند روز معطلش میکنن تا تحویل بگیرن، این فرض میکنه. خلاصه ما از دولت میخوایم بشینن این 10 روز یه تصمیم انقلابی بگیرن و اصلا روش رو عوض کنن. هر چه امکانات عمرانی و اینجور چیزا دارن متوجه روستاها کنن، متوجه زمینها کنن. این هم مال دولت. یه آدم های هم که دارن احتکار میکنن در این شرایطی که کشور ما گرفتاره، هم گرفتار جنگ، هم گرفتار محاصره اقتصادی. یه آقایون محتکرین و گرون فروشان یه سرین دارن به جبهه ببینم این بچه های 16-17 ساله چطور جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و دارن برای اسلام و کشور دفاع میکنن و از اونا یاد میگیرن. حالا جانتون رو شما در بند قرار نمیدید، اقلا جخته این مالتون رو در اختیار مردم قرار بدید، امکاناتی که برای مردم هم مواد غذایی این جور چیزایی که نیاز جامعه است، اینا رو گرون فروشی نکنن، احتکار نکنن، در اختیار مردم بذارن، گذشت داشته باشن. الان مقطع حساسی است برای کشور ما و برای اسلام. امروز تمام مستضعفین جهان و برادران مسلمان در همه کشورها متوجه ایران هستند. اون وقت ما در ایران بخواهیم از این وضع آشفته که در اثر جنگ و در اثر محاصره اقتصادی پیدا شده بخواهیم سوء استفاده مالی بکنیم. این آقایون محتکرین هم، آقایون گرون فروش هم، این دهه رو برن ببینن جبهه ها بچه ها چه خلوصی دارن و یخته از خلوص اون بچه ها اینها یاد بگیرن. و مسئله دیگر این که آقایون علما و فضلایی که در همه شهرها هستن، من این رو بارها تذکر دادم، آخه من و شما بودیم که یه پاسبان هم به حرف ما گوش نمیداد، یه درجه دار ارتش هم به شما زور میگو. حالا همه دارن از روحانیت تجلیل میکنن، شهربانی التماس میکنه برای اینکه آقایون روحانیین دارن اونجا مسئول ایدئولوژی بشن، دادگاه ها دارن اصرار میکنن ما قاضی کم داریم. جلوتر یه آدمی که اصلا نه نماز میخون نه روزه میگرفت، این شد رئیس دادگاه بود مثلا و مسلط بر نوابیس مردم. حالا شورای عالی قضایی، منصوبین از طرف رهبر انقلاب، اینا دارن اصرار میکنن آقایون فضلا بیان در دادگاه ها، دادگاه ها رو اداره بکنن. آقایون هم تو رو کنارا میشینن و انتقاد میکنن که بله حکومت اسلامی نتونسته چی میدونن اینها چی. خب بابا جون، شما احترامم براتون قائلن، شما رو رئیس یه دادگاه قرار میدن، دستگاه قضایی یه شهر در اختیار شما قرار میدن، بیایید خدمت بکنید، همتون اون کنارا نشینید و فقط اعتراضی بکنید و نق بزنید. وقتی که این روزا اصلا تو دادگاه من شما را نمیدادن، حالا التماستون میکنن. خب برید بابا جون دادگاه ها را اداره بکنید. توی شهر یه امام جمعه لازم داره، یه چند تا امام جمعه، حالا یه آقا امام جمعه شد نماینده امام دیگه، وقت همه باید بگو چرا اون امام جمعه شد. خب بابا جون یه نفر امام جمعه شده، چون برد ایستادگاه بشو، تو هم همکاری بکن، تو هم بشو مدرس، تو هم برو مثلا فرض بگیری که تو زندانها احتیاج به مبلغ هست، تبلیغ بکن، همه جا نیاز دارن، تو کارخونه نیاز داره، تو نمیدونم زندانها نیاز دارن، جبهه ها نیاز داره، جاهای دیگه نیاز داره، همه میگن روحانی میخوان برای این که مثلا یا آقا توی یه شهر شده امام جمعه نماینده امام، ما هممون یه قهر بکنیم داریم فقط تو خونه اون درشیم و نقد بزنیم. ای از انصاف دوره. اگر من و شما واقعا قصدمون خدا باشد، هیچ نباید به فکر باشیم که چی جلو افتاد، چی عقب افتاد، چی وارث انقلاب شده، چی نشده. باید او اندازه ای که عزمون میاد به نفع اسلام، به نفع انقلاب، به نفع مردم خدمت بکنیم. حالا او در پست امامت جمعه خدمت میکنه، اون در پست ریاست دادگاه خدمت میکنه، شما برو تو شهربانی مثلا مسئول ایدئولوژی باش، اون یکی بره تو ارتش مسئول ایدئولوژی باشه، اون یکی بره تو فلون کارخونه تبلیغ بکنه، چه فرقی میکنه وقتی که هدف اسلام و خدا باشه؟ این بایستی که این جهاتو که خلاصه چرا اون جلوه، من چطور، اینها هر که بیشتر جلوه مسئولیتش هم بیشتره، گرفتاریش هم بیشتره. مسئولیت شما کمتره، یه که مسئولیتش کمتره برو کار بکن به خاطر اسلام، نمیشینیم تو خونه، گناه هست. اگر من و شما نشستیم و این جمهوری اسلامی به واسطه کمبود نیرو خدای ناکرده شکست خود و کسان دیگری آمدن روی کار، دمار از روزگار من و شما و اسلام و دین و همه چیز خواهند در آورد. اونا نه به دین ما دیگه رحم میکنن، نه به قرآن ما دیگه رحم میکنن، به هیچ رحم نمیکنن. اون وقت گناهش گردن من و شما که میتونستیم در این فرصت خدمت بکنیم و به واسطه این که مثلا یه انتظاراتی داشتیم، انتظاراتمون انجام نشده، قهر کردیم رفتیم تو خونمون نشستیم. بنابراین آقایون روحانیین در این شرایطی که به اصطلاح میگن حکومت، آره حکومت آخوندیه، اگر آخوندهایی که میتونن خدمت بکنن خدمت نکنن و تو خونه بنشینند و فقط نق بزنن، بزرگترین گناه رو خواهند داشت و روز قیامت مسئول خواهیم بود. و باز در این دهه فجر از همه قاضی ها و از همه داستان ها تقاضا میکنم کارهای دیگرشون رو بیدارن کنار و به وضع زندانی ها برسن. بارها رهبر انقلاب فرمودن زندانی هایی که بودنشون در زندان لازم نیست و اگه بیان بیرون ضرر نداره، اینا نباید تو زندان باشن. شورای دستگاه قضایی هم، شورای عالی قضایی و همینطور اون هیئتی رو که رهبر انقلاب معین کردن برای رسیدگی به وضع زندانی ها، اونها مهیای پذیرش هستن بیان قاضی ها و داستان ها پرونده زندانی ها رو رسیدگی کنن. زندانی هایی که بودنشون در زندان لزوم نداره و اگه بیان بیرون ضرر نداره، اینا رو زود در این دهه به پروندهشون رسیدگی کنن و به شورای عالی قضایی و به همون هیئت منصوب از طرف امام صورت بدن که انشاءالله مورد عصب رهبر انقلاب قرار بگیره و زندان ها یکی خالی بشه، ترشی زندانی نه میخوان بندازن. خیال نکنه یه دادستان که دادستان خوب اونیه که زندانی زیاد داشته باشه، دادستان خوب اونیه که زندانی کمتر داشته باشه، فقط افراد خطرناک و نگهده داره و اونهایی که بیرون اومدنشون ضرر نداره به هر جوری هست زودتر به پروندهشون رسیدگی کنه، یا با ضمانت یا با عفو یا هر جوری هست از زندان بیرونشون بکنه. این در این دهه فجر برادران قضات و دادستان ها به جای شرکت در مراسم جشن
کار ضروری براشون اینه که خلاصه صورت زندانی هایی که بیرون اومدنشون ضرر نداره اینا رو به شورای عالی قضایی و به هیئت منصوبه از طرف امام رد بکنن. یه تذکر آخرم به بچه های داغ میدن. این بچه های داغ انقلابی تند که من میدونم سوء نیت ندارم، اما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه ما میخوان انقلابی تر باشن و در اثر داغی تو مساجد دخالت میکنن، امام جماعت از دو نفت میکنن، نمیدونم تو کارخونه دخالت میکنن، سر به سر مدیران کارخونه میذارن، تو ادارات دخالت میکنن، تو نمیدونم حدی دانشگاه ها دخالت میکنن، استادها رو منزوی میکنن، امام جماعت ها رو منزوی میکنن، نیروهای فعال رو منزوی میکنن. آخه همه که صد درصد انقلابی نیستن. حالا یه استاد دانشگاهیه که این میخواد درس بده، واقعا هم میخواد درس بده، به اندازه تو هم انقلابی نیست، بسا پرندش یه تاریکی هم توش هست، اما حالا واقعا مخلص انقلاب شده، میخواد خدمت بکنه. شما بچه های داغ وقتی که این استاد دانشگاه رو دل سرد کردی، منزویش کردی، وقت دانشگاه که استاد میخواد، تو که اینو منزوی کردی بچه ها پیش تو درس میکنن؟ استاد خوب نداری؟ یا بچه ها بی سواد بار میان؟ یا باید بچه هم رو بفرستیم آمریکا و آلمان؟ او استاد آمریکایی و آلمانی از این استاد ایرانی که مسلمونم هست میگه من حالا معتقد به انقلابم هستم، او ازی بهتره که تو این رو داری دلسر بش میکنی. و چند هزار استادای دانشگاه دلسر شدن، یه دانشگاه حاضر نیستن برن درس بدن برای همین تندی بچه ها. شما میدونم که او نیت نداری، اما همه که در انقلاب در یه عرض نیستن. ما باید یه کار بکنیم، نیروها رو جذب کنیم، استادای دانشگاه، مدیرهای خوب، آدمای عاقل خدمتگزار در هر جا میتونیم از وجودشون استفاده بکنیم، نه هی طردشون کنیم، هی انگ بهشون بزنیم، همه رو بذاریم کنار، چهار تا بچه غیر متخصص تاج بمونه، کارها راکت بمونه. این بزرگترین گناهه و من بارها عرض کردم ضرره بچه های داغ تند انقلابی کمتر از ضد انقلاب نیست، برای که نیروهای خوب رو ترد میکنن و نیروهای خوب وقتی ترد شدن ما کارهامون زمین میمونه. جمله آخر، این انجمنهای اسلامی که در همه جا هست، در مداره، در اداره، اینام او داغی و تندیشون رو بیزارن کنا. انجمن اسلامی برای این نیست که بگردد اشخاص را نقطه تاریخ تو پرندش پیدا کنه و انگ بهش اون بزنه. انجمن اسلامی یعنی پناهگاه اسلامی مردم،